بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ادامه مباحث درمان خاص به هر بیماری رسیدیم. به بحث وباست که وبا چیست و درمانش چیست. وبا یک بیماری که سریع الانتشار است، خیلی زود پخش میشه و عده زیادی مبتلا میشن و نوعا هم منجر به مرگ میشه. در کتاب ها نوشتن که وبا در کشور مصر آمده در یک روز 70,000 نفر کشته شد، مردن و تلف شدن. مرگ سریع، یک مرگ عمومی و دست جمعی است، سریع پخش میشه و سریع منتشر میشه و عده زیادی تلف میشن در این وبا، در این بیماری که اسمش وبا هست. بحث وبا در روایات ما وارد شده و پیامبر می فرمایند که اگر در یک شهری، در یک کشوری وبا باشد، شما وارد این شهر نشوید. و اگر در یک شهری بودید و در یک کشوری بودید که اونجا وبا آمده، از اون شهر خارج نشوید. البته در این فقره دوم یک کلامی هست که خارج نشوید پیامبر اینجوری نفرموده است. اینا یه عده‌ای در مقابل دشمن بودن و با در سرزمین دشمن آمده و اینا سنگرهاشون رها کردند و فرار کردند. پیامبر فرمود که از وبا فرار نکنید و کسی که از وبا فرار میکند مانند این که در جنگ عملی و درست حسابی فرار میکند، از مقابل دشمن فرار میکند که جزو گناهان و محرمات است. و دلیلش این روایت است که از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که میفرمایند بله درباره وبا یکون فی ناحیت المصر، درباره وبایی که در یک طرف شهر یا در یک کشور، فیتحول الرجل الى ناحیت اخرى، انسان و شخص از اون طرف شهر به طرف دیگر شهر منتقل بشه، او یکون فی مصر، یا اینکه در یک شهری باشه، فیخرج منه الى غیره، از اون شهر خارج بشه و به شهر دیگری منتقل بشه. قال لا بأس، امام فرمود لا بأس، خاطر اینکه در اذهان مردم این کار خوب نیست و نهی شده است، به امام بیان می فرمایند که لا بأس، انما نها رسول الله عن ذلك لمكان ربیعت كانت بحیال العدو، اگر این پیامبر نهی فرمودن به خاطر اون سنگری که در مقابل دشمن بوده، ربیعت کانت به حیال العدو، فوقع فیهم الوبا، اونجا وبا اومده، فهربو فرار کردن. پیامبر فرمودن فقال رسول الله الفار منه کالفار من الزحف، کسیست که از وبا فرار میکند مانند این که در مقابل پیشروی دشمن فرار کند، کراهیت ان تخلو مراکزهم، پیامبر این نهی فرموده که این سنگرهاشون خالی نشود، سنگرها خالی نشود و مرز خالی نشود، مرزبان بودن. پس این نهی اختصاص به این هاست، اینجور نیست که پیامبر کلن نهی فرمودن کسی از شهری که در اون وبا هست خارج نشود، نه، این اختصاص داره به مرزبانان و اهل ثغورند. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به اصل وبا چیست. وبا یه بیماری است که از هوا منتقل میشه، منبع اصلیش و مصدر اصلیش هوا و فضاست، حالت نزول داره، از همون بالاها میاد پایین، نازل میشه، مقرش در جو هست، در فضا هست، و راه انتقالش در مرحله بعدی به وسیله آب است، از راه رودخانه ها، از راه چاه ها، قنات ها و آبهای راکد و حتی آبهایی که در ظرف هاست، راه انتقالش از هوا به آب، از آب هم به انسان. روایتی داریم از پیامبر که می فرماید فی السنتی لیلتون، هر سال یک شبی، ینزل فیها الوبا، در اون شب وبا نازل می شود. پس معلوم می شه وبا در یک مکان مرتفع بالاست، در طبقات جو هست. فرماید یک شب در سال این وبا نازل می شود، میاد پایین، ینزل فیها الوبا ولا یمر بالماء لیس علیه غطاء او سقاء لیس له وکاء الا نزل فیه، مرور نمی کند به آبی که روی اون در نباشد، ظرف آبی که روی اون در نباشد، یا مشکی که سرش بسته نباشد، او سقا یعنی مشک، لیسه فیه و که سرش بابند نبستن، الا نزل فیه من ذالک الوبا، مگر این که از اون وبا در اون آب نازل میشه و اون آب را آلوده میکند و سبب بیماری انسان میشود. ببینید این روایت به وضوح این مسئله را بیان میکنند که اصل وبا در طبقات بالایی جو هست، در طبقات در فضاست و راهش همین است که میاد پایین و آب را آلوده میکند و با مصرف کردن آب انسان مبتلا به وبا میشود. یک معید این مطلب و دلیلش، دلیل دیگرش اون دعایی که در صحیفه سجادیه امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که می فرماید اللهم ومزج مياههم بالوبا، دعای نفرین دشمن، فرماید خداوند آبهاشون را با وبا آلوده کن. اللهم ومزج مياههم، خلط کن، آلوده کن یعنی آبهاشون بالوبا، با وباست. این هم روایت مطلق اختصاص به آب جاری مثلا یا آب قنات و چاه نداره، شامل کل آب هاست. اون روایت قبلی هم میفرماید ظرف ها، حتی آبی که در ظرف اگر پوشش نداشته باشد این وبا میاد و با این آب مخلوط میشه و آب را آلوده میکند، یا مشک اگر سرش بسته نشده باشد این وبا میاد و آب اون مشک را آلوده می کند و قاطی اون آب می شود. پس اختصاص به آبهای عمومی ندارد، آبهای محصوری که در یک ظرف هم شامل می شود. خیلی خوب، این وبایی که از راه آب منتقل می شه برطرف شدنش هم به وسیله آب است، به وسیله باران است. باران میاد و وبا را برطرف میکند. روایتی داریم میفرماید درباره نازل شدن باران و فوائدش، امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید و فی نزوله، در نازل شدن باران ایضا مصالح اخرى، فوائد دیگری غیر از آبیاری و استفاده احشام و حیوانات و انسان هاست، فواید دیگری دارد. فانه یلین الابدان، بدنها را نرم میکند و یجلو کدر السماء، آلودگی هوا را برطرف میکند، کدر السماء آلودگی هوا، فیرتفع الوبا، با برطرف شدن آلودگی هوا وبا مرتفع میشه. الوبا الحادث من ذلك، وبایی که به سبب این آلودگی به وجود آمده برطرف میشه. پس از راه آب منتقل میشه، به وسیله آب هم برطرف میشه. حالا درباره معنای وبا چی؟ روایات ما مختلف است که مراد از وبا چیست. در بعضی روایات میفرماید که وبا همون تب است، یعنی بیماری هایی که همراه با تب است، اینا بهش وبا گفته میشه. دو تا روایت داریم. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید المشطول الراسی یذهب بالوبا، شانه کردن سر وبا را برطرف می کند. قال قلت و ما الوبا، راوی سوال می کنه، عرض می کنه وبا چیست؟ امام می فرماید الحما، تب. در یه روایت دیگری باز هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید مشط الراسی یذهب بالوبا، شانه کردن سر وبا را برطرف میکند. و هو الحما، وبا همون تب است. خیلی خوب، ولی در مقابل روایاتی داریم دال است بر این است که وبا بر خود تب نیست، غیر از تب است. این روایت دیگر میفرماید که البصلو یذهب الحما، پیاز تب را برطرف میکند، و یطرد الوبا، وبا را طرد میکند. چون عطف کرده وبا بر تب، این نشانه مغایرت است. معلوم میشه وبا چیزی دیگری است غیر از تب است، به همین جهت وبا بر تب عطف شده است. البته این شکل و این عطف در روایات زیادی آمده است و ثابت میکند که وبا غیر از تبس و راه جمع بین این روایات بایستی بگیم که کلمه وبا دو معنا داره، یه معنا وبای عمومی، یه وبای عام که به معنای تب شامل تمامی بیماری هایی که همراه با تب است. یه وبایی هم داریم به معنای خاص، همون وبایی که بله سبب سبش کولرا میگن، اسم اصطلاح انگلیسیش کولراست. این سبب اسهال شدید و بعدم منجر به مرگ میشه. سبب اسهال شدید، حالا نمیدونم اسم فارسی چی میگن، دیزانتری میگن یا کولرا، یا همون کلمه واباست. به نظرم همون کلمه وبا. وبا یه بیماری که همراه اسهال شدید و بعد هم منجر به مرگ میشه. میگه اسهال علامتش هم اینه، اسهال رنگ مدفوع شبیه آب برنج. آب برنج وقتی آب کشی میکنن، بله صاف میکنن، این آب برنج شبیه این آب، این حالتش، این علامتش. کسی بخواد بشناسه وبارا، این علامتش هست. و عرض کردم که این معنای عام داره که همون تب است، و یه معنای خاص داره که همون وباست، و اونی که کشنده است و فرماید در یه روز ممکنه صدها هزار نفر تلف بشن و ده ها هزار نفر تلف بشن، این وبای خاص است که همون کولراست. ولی خب معنای عام یه وجه مشابهتی داره، اون مسئله سرایتش. ببینید در یک فصلی خیلی از مردم مبتلا به تب میشن، به انفلانزا میشن، بیمار میشن، بله تب و سردرد و امثال این هست. اون هم منتشر میشه، به سرعت هم منتشر میشه، منتها کشنده نیست مانند اون کولرایی که وبا بهش میدن. و اما راجع به درمانش، وبای به معنای عام که همون تب است، درمانش همون درمانهای طبی که خوندیم، اینا قبلا گذشت با تفصیل، با طول تفصیلش خوندیم. انواع تب، تب ربع داریم، تب ثلث داریم، تب مطبق داریم، تب گرم داریم، یا تب بطور کلی که مهمترین درمانهاش مثلا سیب بود و سنجد بود و روغن بنفشه بود و امثال این هست. حالا راجع به این، بله البته چیزهای دیگری هم روایات اشاره میکند، اینجا ذکر کردیم. اولین چیزی که روایات اشاره میکند شانه کردن است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که میفرماید المشط یذهب بالوبا، شانه کردن وبا را برطرف میکند. و کان لابی عبدالله علیه السلام مشط فی المسجد، امام صادق صلوات الله و سلام علیه یه شانهی مخصوص مسجد داشتند، در همیشه در مسجد قرار می دادن. یتمشط بهی را فرق من صلاته، هر وقت نمازشون تموم میشه شانه می کردن، موهاشون رو شانه می کردن بعد از هر نمازی. در روایات ما نماز مستحب و واجب، امام صادق این کار را می کردن، یعنی شاید در روز 50 مرتبه این کار را، حالا یا 25 مرتبه دقلش این کار را انجام می دارن. البته بهترین نوع شانه، شانه ای که از آج فیل درست بشه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید تمشطو بالعاج، و آج فیل شانه کنید. فإن العاج یذهب بالوبا، زیرا آج فیل وبا برطرف کند. ببین اون روایت قبلی خود شانه کردن، روایت بر شانه کردن، المشطو شانه کردن، شانه و شانه کردن و بارا برطرف می کند. ولی این روایت بعدی می فرماید خود آج، کار به شانه و شانه کردن نداره، می فرماید زیرا که آج، نفرمود شانه آج، زیرا که عاج، خود عاج این خصوصیت داره. زیرا که عاج و ان العاج یذهب بالوباء وباء را برطرف میکند. البته مراد مداومت است، اینجور نیست که یه بار دوباره انسانی که مبتلا به تب یا وباء یه بار دوبار شانه کند خوب بشه، نه، این همیشه این کار را باید انجام داد تا پیشگیری باشه مبتلا به وباء، شخص مبتلا به وباء نشود. البته به طور کلی خود شانه کردن وباء را برطرف میکند. روایتی داریم از پیامبر میفرماید کثرتو، دلیل این نکته است که یه بار و دوبار نیست، باید زیاد به طور مداوم. پیامبر میفرماید کثرتو تسریح الرأس تذهب بالوباء، زیاد شانه کردن سر وباء را برطرف میکند. پس یه بار و دوبار نیست، کثره زیاد شانه کردن سر وباء را برطرف میکند. اختصاص به شانه کردن سر ندارد، شانه کردن سینه هم، موهای سینه هم وباء را برطرف میکند. روایت سومی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید اذا سرحت رأسک و لحیتک، زمانی که موهایت و محاسنت را شانه کردی، فامر المشط على صدرک، شانه را روی سینه مرور بده. حالا لازم نیست مو داشته باشه، فقط مرور دادن شانه بر سینه، فانه یذهب بالهم والبابا، این کار مرور دادن شانه بر سینه هم مغم را برطرف میکند و وبا را هم برطرف میکند. یذهب بالهم والوبا، هم را برطرف میکند و هم وبا را برطرف میکند. پس این مرور دادن شانه بر سینه به احتمال زیاد یه تخلیه الکتریسیته است و مربوط به الکتریسیته باشد، این خاصیت را دارد که هم مغم را برطرف، کار سختی نیست. آدم هر وقت شانه کرد، شانه را بر سینه مرور بده، هم مغم را برطرف میکند و بارا هم برطرف میکند. البته این چه خصوصیتی داره این شانه کردن که تب را برطرف میکند و دفع میکند، چه خصوصیتی داره؟ در اخبار البته خصوصیت هایی ذکر شده. یه خصوصیتی که ذکر شده این است که بلغم را برطرف میکند. روایتی داریم باز از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید کثرت التمشطی تقلل البلغم، زیاد شانه کردن بلغم را کم میکند. پس یکی از درمان های بلغم زیاد شانه کردن است و این بلغم بعضی حالت ها سبب تب میشود، به خصوص تب مطبق، تب پیوسته. این تب پیوسته ای که قطع نمیشه، این علتش بلغم است. این همون درگیری میکروب با گلبول‌های سفید است که کشتهای گلبول سفید به شکل خلط خارج میشه. کشتهای گلبول سفید در این درگیری به شکل خلط. بلغم هم بعید نیست همون گلبول سفیدی که مدافعات بدن به طور کلی، این میشه بلغم. پلاتت ها را هم شامل میشه، اینا مدافعات بدن، پلاتت ها و امثال این هاست، اینها همه بهش بلغم میگن. این اگر زیاد شد یعنی درگیری هست و به دنبال او تب خواهد بود. ولی فرماید کثرت التمشط تقلل البلغم، زیاد شانه کردن بلغم را کم میکند. علت بعدی میفرماید چون شانه شیطان را دور میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من سرح لحیته 70 مرتن، کسی که محاسنشو 70 مرتبه شانه کند و عدها، او را شمرد مرتن، مره یکی یکی، این یکی، این دوتا، این ستا، تا 70 مرتبه. لم یقربه الشیطان 40 یومن، شیطان نزدیکش نمیشه. وبا عامل بیرونی داره، از هوا میاد تو آب، از آب به داخل بدن یا ممکنه از هوا میشینه روی خود موهای سر، از موهای سر منتقل میشه به دهان و داخل بدن. پس این شانه کردن، برطرف کردن این میکروب ها و عامل بیرونی وباس و سبب ابتلا به وباس، بله کلن به طور کلی منظور تب است. در روایات ما میفرماید تمامی بیماری ها از درون است، به جز تب فانها ترد ورودن، از بیرون وارد میشه، عامل بیرونی دارد، از بیرون وارد میشه، همون عامل میکروبی و ویروسی دارد. بیماری هایی که همراه با تب، اینا منشأ بیرونی دارد، عامل میکروبی و ویروسی است. این میکروب ها اول در فضا هستند، در هوا هستند، میشینن روی سر، از روی سر هم منتقل میشن به دهان و داخل بدن. ولی کسی که شانه میکند، این میکروب ها در واقع دور میکند، با این کار میکروب ها از موها میرزه و دور میشه. پس این علتش اینه. این راجع به درمان اول وبایی که به معنای تب است. درمان دوم وبا به معنای تب شکر هست. البته قبلا هم بحثش آمده، اینجا اسم وبا آمده. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرمایه شکا الیه رجل الوبا، یه مردی یه آقایی به سوی امام صادق از وبا شکایت کرد. امام فرمود این انت عن الطیب المبارک، شما کجایید از چیزی است که از غذایی است که هم طیب است، خوشمزه و مبارک است؟ قال قلت و ما طیب المبارک، این چیز که هم خوشمزه و هم مبارک است. فقال سلیمانیکم حالا شکر سلیمانی. قال فقال امام فرمود ان اول من اتخذ السکر سلیمان ابن داود علیه السلام، اولین کسی است که از شکر استفاده کرد حضرت سلیمان ابن داود بود. و علی حال این شکر هم راه دفع کردن بیماری هایت که تمراه با تبست و وبا از این راه که بلغم را دفع میکند. در یه روایتی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماد السکر تبرزد یاکل البلغم اکلا، شکر تبرزد این شکر سفت بلغم را میخورد، خورده نیست. و بهترین زمان خوردن شکر در شب است، البته صبح هم خوب ناشتا روایتی داریم، ولی بیشتر روایات ما میفرماید در شب. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید کثیرا ما یاکل، کان ابو الحسن الاول امام کاظم صلوات الله و سلام علیه اینجوری بودن، کثیرا ما یاکل السکر عند النوم، خیلی خیلی روزها، خیلی شبها، خیلی وقتها شکر را موقع خواب میخوردند و میل میکردند. کثیرا ما یاکل السکر عند النوم. روایت دیگری هم داریم بازم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید من اخذ سکرتین عند النوم، کسی است که دو تا قند موقع خواب بخورد کان شفاء من کل داء، ای درمان از هر دردی است، من جمله وبا و تب، الا سام، بجز سام است. روایت ناشتا هم قبلا خوندیم در برطرف کردن تب که اینا باید بذارن زیر آسمان تا صبح، بعد آب روش بریزند و حل کنند و بخورن. روز اول یک و نصف قندی، دوم دو و نصف، سوم سه و نصف، که میفرماید ریشکن میشه، تنقلع. خب این راجع به وبای به معنای عام که تب باشد، و اما وبای به معنای خاص که همون کولرا و همون وبای معروف، درمانهای متعددی داره که یکی از درمانهاش پیاز است. پیاز درمان وباست، بله درمانی است که برای وبا نافع است، برای دفع وبا، برای برطرف کردن وبا، برای درمان وبا. روایتی داریم میفرماید والبصلو، یعنی پیاز، یزیدو فی الجماع، عمل انبستر شدن و جماع را زیاد میکند، و یذهب البلغم، بلغم را برطرف میکند، ويشد القلب، قلب را تقویت میکند، و یذهب الحما، تب را برطرف میکند، و یطرد الوبا، وبا را طرد میکند. این راجع به پیاز فواید زیادی داره، هم برای جمع مفید است، هم برای بلغم مفیده. پس یکی از داروهای بلغم پیاز است و یشد القلب، قلب را تقویت میکنه. یکی از داروهای قلب پیاز یا تخم پیاز. شخص میتونه اگر داروی قلب و تقویت کننده قلب درست کند، میتونه تخم پیاز به اون اضافه کند، چون یکی از اموری که قلب را تقویت میکند علا غیر از به و چیزهای دیگر پیاز است. برای تب هم خوبه، برای وبا هم خوبه. یطردل وبا، البته اینجا مراد از وبا به معنای تب نیست، چون تب اولا فرموده و یذهب الحما، تب را برطرف میکند و یطردل وبا، وبا را طرد میکند. پس این وبای به معنای تب نیست، باید مراد همون معنای خاص، همون وبای خطرناک، همون وبای کشنده است، همونی که همراه با اسهال شدید و منجر به فوت و مرگ و زیاد خیلی سریع منتشر و پخش میشه. مراد اینه. والله تب را اول فرمودن بعد وبا میفرمایند. پس این مراد وبا به معنای خاص است. بعد روایت دیگری داریم از پیامبر میفرماید اذا دخلتم بلادن، هرگاه وارد شهری شدید، فکلوا من بصلها، از پیاز اون شهر استفاده کنید، بخورید. یطرد عنکم وباءها، وبای اون شهر را از شما طرد میکند، پیشگیری میکند از وبای اون شهر. این روایت به چند نکته اشاره میکنم. یه نکته این است که هر شهری وبای خاص خودش داره و هر شهری پیاز خاص خودش داره و هر پیاز هر شهری وبای اون شهر را دفع میکند، پیاز شهر دیگر وبای این شهر را دفع نمیکند. باید پیاز همون شهر استفاده بشه. پس معلوم میشه میکروب های هر شهری با شهر دیگر متفاوت است. اگر میبینی اهل اون شهر مبتلا نمیشن، غریب که وارد میشه بیمار میشه، علتش این است که اونا اولا یا عادت کردن به این میکروب ها، بدنشون عادت کرده به دفع این میکروب ها، و در ثانی از پیاز اون شهر استفاده میکنن، به همین جهت بیمار نمیشن. حالا امروزه خیلی ها که میرن عتبات یا میرن مکه مبتلا به تب شدید میشن، بیمار میشن. یا بیمار یه تبیست که کنده نمیشه، علتش همینه، چون بدن عادت به میکروب های اون شهر ندارد. اونا جنسش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه و درمانش هم فرق بینه، درمانش همون پیاز همون شهر است. به همین جهت پیامبر بفرماید هر گاه وارد شهری شدید پیاز اون شهر بخورید. اذا دخلتم بلادن، هر گاه وارد شهری شدید، فکلوا من بصلها، از پیاز همون شهر بخورید. اثر نمیکنه، باید پیاز همون شهر. یطرد عنکم وباءها، وبای اون شهر را از شما طرد میکند. بله، پیامبر نفرمود پیاز بخورید. اگر میفرمود که هر گاه وارد شهری شدید پیاز بخورید، دیگه اختصاص به پیاز اون شهر ندارد. پیامبر فرمود هر گاه وارد شهری شدید از پیاز همون شهر بخورید. بصلها، بصلها یعنی بصل همون شهر را بخورید، پیاز دیگری نخورید. خیلی خوب، پس معلوم میشه هر شهری خصوصیت خاص خودش داره، وبای خاص خودش داره، باکتری خاص خودش داره، عوامل بیرونیه که بیماریزاست خاص خودش داره و پیاز خاص خودش داره. ترکیباتش با اون باکتریها، بله، جوری که بتونه اون باکتریها را بکشد و یا دفع کند و به هر شکل. خیلی خوب، علی حال حالا راجع به پیاز امروزه هم ثابت شده. پیاز دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیتش این است که میکروب ها را جذب خودش میکنه، از اطرافش، مثلا پیازی که فخته شده مثلا روی زخم میذارن، میکروبای اون زخم را جذب خودش میکنه، بعد این میکروبا را میکشه. دو تا خصوصیت داره، یکی جذب، یکی کشنده. اون میکروبا را میکشه. در حقیقت پیاز و سیر یه جور انتیبیوتیک طبیعی است، واقعا انتیبیوتیک، یعنی آنتی باکتریال است، در میکروب کش است و باکتری کش است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به یعنی درمان بعدی برای وبا به معنای خاص که همونی که هم را با اسهال شدید و منجر به مرگ، سیب است، به خصوص سیب کال، سیب ترش. روایتی داریم از قندی، زیاد قندی. فرمود اصاب الناس وبا اون به مکه، وبایی در مکه آمده است، مردم به وبا مبتلا شدن. فاصابنی، من هم گرفتار شدم، من هم مبتلا به وبا شدم. فکتبت الى ابو الحسن علیه السلام، به امام کاظم نوشتم. فکتب الی کل التفاح، سیب بخور. فاکلته فعوفیت، من هم سیب خوردم و خلاصه نمردم، خوب شدم. در روایات ما درباره سیب زیاد صحبت شده و تعریف شده، تمجید شده. نضوح المعده، شستشو دهنده معده، گرمی بدن را خاموش میکند، درون را سرد میکند، و تب را برطرف میکند، وبا را برطرف میکند. و راجع به سیب سبز، سیب کال و ترش میفرماید یقلع الحما، تب را ریشکن میکند، درمان اصلیه و ریشهی تب است. یقلع الحما و یسکن الحراره، گرمی را تسکین میدهد. ويدفع الوباء ويرفعه، وباء را دفع میکند، هم دفع میکند به معنای پیشگیری. دفع و هر زمان کلمه دفع آمد یعنی پیشگیری، جلو و به وجود آمدنشو میگیرد. و میفرماید و یرفعه، یرفعه یعنی برطرف میکنه، یعنی کسی است که مبتلا به وباء میشود، این درمانش میکنه، وباء را رفع میکنه و برطرف میکنه. بعد از درگیر شدن و بعد از گرفتار شدن و مبتلا شدن، وبا را رفع میکنه. یا رفع داریم یا دفع. دفع پیشگیری، رفع یعنی درمان. این هم درمان است و هم پیشگیری است. پس بنابراین سیب هم برای وبا به معنای عام که تب باشد درمان است و خوب است، به خصوص سیب کال و ترش، هم برای وبا به معنای خاص درمان سهل و آسان و خوشمزه است. و این بیماری سخت و کشنده که وبا باشد دفع میکنند. درمان سوم کل اموری است که جلو اسهال میگیره. میکانیزم وبا، میکانیزم این کلرا و وبا این است که انسان را مبتلا به اسهال شدید میکند و آب بدن را خالی میکند و منجر انسان به خاطر خالی شدن آب بدن سبب مرگ بشه. کم شدن آب بدن به سبب کم شدن آب بدن منجر به مرگ میشه. علتش اینه. و بنابراین این های افرادی که مبتلا میشن توصیه میکنن زیاد مایعات بخورن به مرتب که جایگزین بشه. و بنابراین درمان بعدیش هر کاری که جلو اسهال میگیره خوبه. این چیزایی که درمان اسهال در روایت ما گفته شده اینها خوب است، مانند زحیر، داروی زحیر، و مانند بله خود عسل، مانند برنج، برنجی که تفت میدن یعنی سویق برنج، یوسوبش و گل ارمنی و امثال این هاست که در روایات ما وارد شده، مانند بخصوص داروی جامع با آب مرد بهترین داروی اسهال است. این جلو اسهال میگیره. وقتی جلو اسهال گرفت دیگه احتمال مرگ کم میشه و این خطر دفع میشه. پس درمان سوم وبا به معنای خاص استفاده از اموری که جلو اسهال میگیرد. این بحث وبا تمام شد. بحث بعدی بحث طاعون است. طاعون هم یک جور وباست. در روایت ما تعریف طاعون به این شکل آمده، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل شده که می فرماید الطاعون میتتن وحیه، یه مرگ سریع، یه مرگ زود بدون تأخیر، مرگ سریع. می فرماید که حضرت موسی دعا کرد که خدایا یه مرگ سریع نازل کن که یه دونه بمیرن خیلی ناراحتی و غصه های تکرار میشه، ناراحت میشن، این برای اون گریه میکنه، اون برای اون، ولی وقتی عمومی شد دیگه آسان میشه. اینجوری حضرت موسی از خدا خواست، روایتی داریم به این معناست. اینجا هم حضرت امیر میفرماید الطاعون مرگتن وحیه، یه مرگ آسان سهل و آسان بدون معطلی، مثلا صبح مبتلا میشه تا زورم نمیکشه، انسان تلف میشه، یه مرگ سریع. اگر در یه جایی طاعون آمده خیلی سریع یا عده زیادی تلف میشن، مانند وباست، عده زیاد. بله، اینقدر سرعت زیاده در کتاب ها نوشتن که مردم دیگه نمیرسن همدیگر را دفن کنند. جنازه ها در خیابون ها مثلا ممکنه کل یک شهر کامل را از بله نابود کند و همه را از بین ببرد و میکشد. طاعون تا جایی که دیگه جنازه هاشون تو خونه هاست، تو خیابون هاست، تو کوچه ها میماند، اینقدر سرعتش زیاده، اجازه نمیده که هم دیگر را دفع کند. در روایتی داریم که خداوند تبارک و تعالی سلط علی بنی اسرائیل طاعون، خداوند بر اثر دعای حضرت موسی طاعون در بنی اسرائیل مسلط کرد. فهلک خلق کثیر فی یوم واحد، در یک روز خیلی عده زیادی، یا خلق کثیر عده زیادی مردن. اسم طاعون در روایات ما هم مرگ طاعون میگن، مرگ سفید هم میگن. مرگ را مرگ قرمز هستو که شمشیر با شمشیر و تفنگ و جنگ و امثال این هست. یه مرگ سفید هم هست، این بواسطه طاعون هست. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید قدام القائمی، قبل از امام الزمان دو نوع مرگ خواهد، موتان، موتون احمر یه مرگ قرمز با شمشیر و جنگ، و موتون ابیاض مرگ سفید. بعد امام می فرماید والموت الابیاض، مرگ سفید همون طاعون است. البته به عقیده بنده شامل این بله بمبای شیمیایی هم بشه، این هم یه جور نوع طاعونیه بالاخره، این هم سفید است، بله سرخ نیست، مرگ سرخ و قرمز نیست، مرگ سرخ با شمشیر و همراه با بیرون آمدن خون، ولی این دیگه خون نداره، این بمبای شیمیایی، حالا شاید شامل این هم بشه. قبل از قائم مرگ به این شکل خواهد بود، یه مرگ علی کشتار زیادیست و دو جور هست، کشتار یکی سرخ هست که وسیله ابزار جنگیست، ابزار متعارف، یه مرگی هم وسیله بمبای شیمیایی و مشابه نیتروژنی و همسر نیتروژنی هم همینجوره، فقط انسان را میکشه بدون خوریزی، همه را خشک میکنه. حالا این طاعون معروف هم هست، این طاعونی است که بله فرماید هم طول موت الابیض و طاعون. خب حالا نشانه های بیماری طاعون در روایت می فرماید نشانهش این است که یه غده، یه جوشی در اول شروع میکنه، بعد تبدیل به غده میشه، غده بزرگ، ولی محلش نوعا در زیر بغل هست، بیشتر موارد در زیر بغل و زانوهاست، بیشتر مفصل ها، مفصل اونجا شروع میکنه، غده شروع میکنه و این غده بزرگ میشه و سوزناک است، همراه با سوزش شدید میفرمایند. حالا یه حالی روایتی چه بخونیم از پیامبر نقل شده میفرمایند الطاعون غدتون که غدت البعیر، طاعون یه غدهی مانند غده بعیر توموری، مانند تومور شطور، یعنی نشانه بزرگیشه که غدت البعیر. تخرج فی المراق، در زیر در مفصلها، غل آباط، آباط یعنی زیر بغل، بیشتر در زیر بغل، محل لنف، اونجا محل لنف فرم میکنه، خود تبدیل به غده میشه. اهل لغت مانند کتاب تهذیب الاسما در باره طاعون میفرمد الطاعون وباء معروف، طاعون یا وبایست در حقیقه ولی معروف و شایع است. و هو بثر یه جوشی در بدن، و ورمون یک ورمیست، مؤلمون دردناک جدا، زیاد درد همراه با درد شدید. یخرج مع لهب، خارج میشه ظاهر میشه همراه با سوزش شدید، لهب شعله، مانند شعله آتش است، خیلی سوزناک است. و یسود ما حواله، دور این غده و این ورم یا سیاه میشه یا سبز میشه یا قرمز مایل به بنفش کدر. یسود ما حواله، دورش سیاه میشه یا سبز میشه، او یحمر و قرمز میشه، سرخ میشه. حمرتن بنفسجیتن، سرخی که مایل به بنفش است، بنفسجی یعنی بنفش، کدرتن کدر، بنفش کدر. و بله، و همه یحصل معه خفقان القلب، همراه او تپش قلب، همراه این غده و این ورم قلب هم شروع می کند به تپش، تپش قلب، ضربان بیش از حد، والقیء استفراغ. و یخرج فی المراق والآباط، در مفصلها و بیشتر زیر بغل خارج میشه غالبا، والایدی دستان، والاصابع انگشتان، وسائر الجسد و کل بدن. این توصیفی است که مال عرض کن هزار هزار و خورده سال پیش، این هم همونه امروزه در طب امروزی و در پزشکی امروزی، همین معانی و مشابه همین معانی ذکر میکنن، طاعون اینجوری توصیف میکنن. بله، البته شاید در روایات ما زمانی که میگن طاعون، شامل کل بیماری های سریع الانتشار است، زود فخش میشه و زود سرایت میکند، شاید این کلمه در این معنا استفاده میشه، زیرا هم کلمه طاعون در کتب لغت برای دبیله هم گفته شده، برای دبیله نپان بله وبا هم گفته میشه، و برای بله مرگ های دیگره که سریع اتفاق میفته گفته میشه. حالا عاملش و سبب بیماری طاعون چیست؟ از روایات ما استفاده میشه که طاعون سببش میکروب و ویروس است، عامل بیرونی داره، مانند وباس عامل بیرونی دارد، ولی روایات ما به جای کلمه میکروب و ویروس شیطان تعبیر میکند، یا جن یا شیطان تعبیر میکند. بله، این بله، اینجا روایتی داریم از پیامبر که میفرماید الطاعون شهادت لامتی، طاعون برای امت من شهادت محسوب میشه. و وخز اعدائکم من الجن، وخز یعنی سوزن زدن، این بهش میگن وخز الابر، مثلا این سوزن درمانی چینی در عربی میگن وخز الابر، ابر یعنی جمع ابره، ابره یعنی سوزن، وخز یعنی سوزن فرو کردن در بدن. این بله، وخز اعدائکم من الجن، این سوزن فرو کردن دشمنان شما از جن هست، من الجن. و یخرج فی آباد فالرجال و مراقها، در زیر بغل خارج میشه و در مفصل هاست. خیلی خوب، پس این عامل بیرونی داره. روایتی خوندیم قبلا در بحث جن که می‌فرمایند دشمنان شما از جن شیطان است، چون شیطان خودش از جن هست. شیطان از جن، انه کان من الجن ففسق عن امر ربه. شیطان در قرآن تصریح شده که از جن. دشمنان ما از میان جن هست همون شیطان است، همون ابلیس و سربازانش، اینا دشمنان ما. در این روایت می‌فرماید دشمنان شما از جن، روایت قبلی می‌فرماید دشمنان شما از جن همون شیطان است. اما در محل خود ثابت کردیم در بیشتر مواردی است که کلمه شیطان میاد در رابطه با بیماری، باید همون میکروب ویروس اراده شده، و اونجا هم با 23 تا دلیل مسئله را اثبات کردیم. پس عامل طاعون میکروب است یا ویروس است از این قبیل. بله، این از بیرون وارد میشه. یه روایتی داریم از پیامبر میفرماید اتانی جبرائیل علیه السلام بالحما و طاعون. جبرائیل برای من دو چیز آورده، یکی تب و یکی طاعون. فامسکت الحما بالمدینه، تب را در مدینه نگاه داشتم، و ارسلت طاعون الى الشام، طاعون را به سمت شام فرستادم. خب پس معلوم میشه با این بیان که طاعون یکی از انواع تب نیست، او تبی که گفتیم یه بیماری مستقلی است غیر از تب است، ولی مصری هست و سریع هم منتقل میشه. بله، فمایی به احتمال زیاد البته البته اون زمان که شام دست دشمن بود، ولی بعدش حالا دست مسلمانان هم افتاد. شهادت حساب میشه برای امت من، یعنی دیگران اگر مبتلا میشن شهادت حساب نمیشه. در مدینه اتفاق نمیفته، ولی دیگر شهرها چرا؟ کل شهرهای اسلامی، کشورهای اسلامی این اتفاق میفته و برای اونها شهادت محسوب میشه، ولی برای دیگران خواهیم خوند که الان خواهیم خوند. بله، روایتی داریم. بله، میفرماید ارسلت طاعون. به همین جهت میگه در تاریخ نوشته نشده که مدینه یه روزی مبتلا به وبا به طاعون میشه. هیچ وقت طاعون در مدینه نیومده، وبا اومده اما طاعون نیومده است. همین جهت عایشه میگه که اتینا المدینه، آمدیم مدینه، و هی اوبا و ارض الله، زمینی بود که زمین وبا بود، وباترین زمین هاست. اوبا و ارض الله جلیس، وبا هست اما طاعون نیست، در تاریخ نوشته نشده. اما عامل طاعون در کتب جدید باکتری باسیلیس، بله، منفیس به اسم یرسینینیا پستیس، به این اسم یرسینینیا پستیس. خب حالا طاعون رحمت است یا عذاب؟ پیامبر دعا کرده اللهم بله که رحمت است و شهادت است، آیا رحمت است یا عذاب است؟ روایات در این جهت مختلفه. یه روایاتی داریم از پیامبر میفرماید اللهم اجعل فنا امتی بالطعن والطاعون، خداوند فنا و مرگ امت من در طعن یعنی در جنگ و طاعون قرار بده. طعن یعنی جنگ و با نیزه و شمشیر و ایناس، با شمشیر مرگشون و طاعون قرار بده. خب حالا انسان فنای امر محتومی است، مرگ امر محتومی است، و طاعون هم یه وسیله آسان، وسیله خیلی زود، بدون تأخیر، بدون درد، بدون خیلی مصیبت زیاد، یعنی طول نمیکشه. در یه روایت دیگری میفرماید الطاعون رحمت ربکم، طاعون رحمت خداوند است، و دعوت نبیکم، دعوت دعای پیامبرتون. البته این روایتی که تعالا خوندیم از کتابای عامه است، کتابای شیعه و کتابای ما نیست. و ولی اینی که در روایات ما وارد بله باز هم در کتب عامه از پیامبر نقل اول رحمت ترفع من الارض طاعون، اول رحمتی که از زمین رفع میشه طاعون است، و اول نعمت ترفع من الارض العسل، اول نعمتی که رفع میشه از میان مردم عسل است. این هم روایت عامی است، ولی عرض کردم این روایات مختلفه، یه عده‌ای میگن خوبه یه عده‌ای میگن خوب نیست. یه روایتی داریم از پیامبر که میفرمایند این در کتاب کافی است، میفرمایند لم تظهر الفاحشه فی قوم قط، فحشا در قومی علنی نشود، ظاهر نشود، حتی یعلنوها، تا اینکه اونا علنی کنن فساد فحشا را، الا ظهر فیهم الطاعون، مگر اینکه مبتلا به طاعون بشن، طاعون در اون امت ظاهر میشه، در اون قوم ظاهر میشه، والاوجاع دردها، التي لم تكن في اسلافهم، این طاعون و دردهایی که در پدرانشون نبود است، یعنی بیماری های جدید، بیماری حادث مانند امروز، بیماری های جدید مانند ایدز، مانند انفلانزای خوکی، انفلانزای پرندگان و جنون گاوی و تب مات و تب کنگو و امثال اینا، بیماری های جدیدی که ام ایس اینا نبود در قدیم، پارکینسون و امثال اینا، اینا بیماری های جدید به خاطر همین فحشایی که ظاهر شده، این بیحجابی ها، این بله التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اینی که در اسلاف در گذشتگانشون نبود است. خب عرض شد روایت دو جوره، پس معلوم میشه از این روایت معلوم میشه طاعون چیزی بدی است، یه انتقامی است، خداوند انتقام میگیره، هر قومی که فساد و فحشا در اون قوم ظاهر بشه و او را علنی کنن، خداوند اونها را به طاعونی و به طاعون مبتلا میکنن. خب پس معلوم میشه بد است، انتقام است و بیماری زشت است. ولی جمع اگر میخواییم بکنیم بین این دو طایفه از روایات، اون روایاتی که میگه طاعون خوب است و این روایاتی که میگه طاعون نقمت است و انتقام است، این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که میفرماید بله درباره طاعون عذاب لقوم، برای قومی عذاب است، انتقام است، و رحمت لآخرین، برای عده دیگر رحمت است. این طاعون هم رحمت است و هم عذاب و انتقام است. بعد این راوی سوال می کند چگونه یه شیء واحد هم عذاب باشد هم رحمت باشد. قالو یه عده بودن پرسیدن و کیفه تکون الرحمت و عذابا، چگونه رحمت عذاب باشه، حالا که رحمت است چگونه میتونه عذاب باشه. امام این نقض این اصحاب را جواب میدن، میفرماید اما تعرفون، آیا نمیدانید، ان نیران جهنم عذاب علی الکافر، آتش جهنم برای کافر عذاب است، و خزانه جهنم معهم فیها فهی رحمت علیهم، خزانه جهنم و این فرشتگان موکل به جهنم داخل جهنم هم زندگی میکنه و برای اونا رحمت است، هیچ آزاری برای اونها ندارد، برای همون چیزی است که برای کافر عذاب است، برای اون فرشتگان رحمت است. منظورش همینه، یه طاعونی میاد برای یه عده اینهایی که اهل گناهند و کافرند عذاب است و انتقام است، برای مؤمن هم یک مرگ آسان و سهل بدون معطلی، بدون درد کشیدن طولانی و امثال اینهاست. و اما درمان طاعون، درمان طاعون اولین درمانش دعا و رقیه است و بهترین درمان دعاست، اینی که بنده عقیده دارم و تجربه دارم، بهترین درمان دعاست. امام رضا فرمود لکل دعا این دوا، پیامبر فرموده برای هر بیماری دارویی است، معناش این است که برای هر بیماری دعایی است، بهترین درمان دعاست. و مهمترین علاج طاعون. حالا یه دعای محدث کاشانی، فیض کاشانی در کتاب خودش برای طاعون نوشتن، فرماید کسی است که مبتلا به وبا و طاعون، این را براش بنویسن بسم الله الرحمن الرحیم، یهو تا آخر این دعاست و این ذکر است و این دعاست. بله، این یک درمان. درمان دیگری عقیق زرد. عقیق چند رنگ است، عقیق قرمز داریم، عقیق زرد داریم، عقیق سفید هم هست و سیاهش هم هست. و عقیق زرد این خصوصیت را دارد که از انسان محافظت میکنه، انسان را حفظ میکند، به خصوص در مقابل طاعون. بله، بنده نوشتم عقیق ولی یاقوت ورده، یاقوت زرد. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، فرماید من تختم بالیاقوت الاصفر، کسی است که انگشت یاقوت زرد در دست، بله بله، در دستش قرار میده، منع من الطاعون، این جلو طاعون میگیرد. اینجا در اول نوشته عقیقی است، برای همون یاقوت است. خیلی خوب. خب بنابراین چون طاعون علتش یک میکروب، یک نوع میکروب، یک نوع میکروب علاوه بر ویروس هم نیست، یک نوع میکروب است، پس تمامی داروهایی که برای دفع میکروب و دفع شیطان در روایات ما وارد شده، مانند بله اسپن، مانند عسل و چیزهای دیگر، روغن زیتون و امثال اینا خوب خواهد، مفید بخواهد بود برای طاعون. هر چیزی که جن و شیطان را دفع میکند برای دفع طاعون هم مؤثر مفید است، و هر چیزی است که برای وبا هم مفید است میتواند هم برای طاعون مفید باشد، مانند سیب و پیاز و سنجد و امثال این هاست، چون بالاخره طاعون هم یعنی وبا است. حالا چون امروز روز اول هم هست و دیر شروع کردیم، به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.